اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 29 عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبی وزیمی اخبار را پیشکش میکند.
عرض سلام مجدد و وقت بخیر. لیلا محبی بزیمی هستم با مشروع خبرها. یو شاو یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان با ابراز نگرانی از حضور و فعالیت بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان، از تهدیدی که از این ناحیه متوجه امنیت چین و سایر کشورهای منطقه می شود هشدار داده است. این مقام چینی در مصاحبه با مرکز گفتگوهای بین المللی بیجینگ گفت قبل از حضور ایالات متحده یک یا دو گروه تروریستی در افغانستان فعال بود، اما اکنون بیش از 20 گروه تروریستی در این کشور فعالیت دارند. وی از هیچ گروه مشخص تروریستی نام نبرد، اما مقام‌های چینی همواره از ارتباط جنبش ترکستان شرقی و مسلمانان جدایی طلب اویغور در ولایت شینجیانگ چین با گروه طالبان ابراز نگرانی کردند. طالبان همواره ادعاها در مورد حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و گفتند که هیچ تهدیدی از این کشور متوجه همسایگان افغانستان، منطقه و جهان نیست. یک شهروند چین در یک حمله فرامرزی از افغانستان بر ناحیه مرزی شمس الدین شاهین تاجیکستان کشته و 5 تن دیگر به شمول 4 شهروند چین در این رویداد زخم برداشتند. دو منبع آگاه از تحقیقات دولتی تاجیکستان در پیوند به این رویداد دیروز دوشنبه 18 نوامبر به بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که این حمله توسط مردان مسلح صورت گرفته است که از افغانستان وارد این ساحه مرزی تاجیکستان شده بودند. تا هنوز انگیزه این رویداد مشخص نیست و هویت مهاجمان نیز شناسایی نشده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. اجلاس سران کشورهای جی 20 در ریو دو جنیرو برزیل برگزار می شود. جی 20 یا رهبران 20 کشور دارای برترین اقتصاد جهان و اتحادیه اروپا در این اجلاس بیشتر بر توسعه پایدار، انرژی و ایجاد اتحاد جهانی در برابر گرسنگی تمرکز خواهند کرد. اما قبل از آغاز این نشست سران، فعالان محیط زیست در برزیل گرد همایی‌های اعتراضی نیز برگزار کردند. قصر سفید اعلام کرده است که کمک‌های آمریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در سال جاری به 11 میلیارد دلار رسیده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از رسیدن به این اجلاس به روز یکشنبه به شهر آمازوناس سفر کرد، جایی که بزرگترین جنگل جهان یعنی آمازون در آنجا قرار دارد. بایدن دیروز دوشنبه به ریو دو جنیرو رسیده است. محمد یونس رهبر موقت بنگلادش و برنده جایزه صلح نوبل روز یکشنبه 17 نوامبر گفت حکومت وی در صدد استرداد شیخ حسینه صدر اعظم پیشین بنگلادش از هند است. شیخ حسینه در پی چندین هفته تظاهرات مرگبار در بنگلادش در 5 ماه آگوست قدرت را رها و به هند فرار کرد و از آن زمان تا کنون در تبعید به سر می‌برد. یونس به تاریخ 8 ماه آگوست به صفت رهبر موقت بنگلادش اداره امور آن کشور را به دست گرفت. محمد یونس در یک خطابه تلویزیونی در مورد کارکرد 100 روزه حکومت موقت بنگلادش گفت تلاش می‌شود تا کسانی که در کشتارها در جریان تظاهرات دانشجویان دست داشتند به شمول شیخ حسینه با کیفر برسند. وزارت صحت بنگلادش گفته است که در تظاهرات دانشجویان در ماهای جولای و آگوست در آن کشور کم از کم 1000 تن به شمول 400 دانشجو کشته شدند. محمد یونس گفته است که نه تنها کشتارها در جریان تظاهرات، بلکه همه بدرفتاری‌های دیگر حقوق بشری به شمول ناپدید کردن‌های اجباری در جریان اقتدار شیخ حسینه تحقیق خواهد شد. حکومت موقت محمد یونس برای استرداد شیخ حسینه از هند به بنگلادش از اداره پلیس بین‌المللی جهت استرداد وی از هند به بنگلادش کمک خواسته است. اداره دفاع مدنی نوار غزه یکشنبه 17 نوامبر گفت که در اثر حملات اسرائیل ده‌ها تن در غزه، عمدتاً در شمال این باریکا کشته شدند، جایی که ملل متحد و سایر سازمان‌ها از وضعیت فاجعه‌بار بشری به شدت انتقاد کردند. اداره دفاع مدنی غزه روز یکشنبه گفت پس از حملات هوایی اسرائیل بر یک ساختمان 5 منزله واقع در ساحه بیت الاحیا 34 تن به شمول کودکان کشته شدند. اسرائیل در 6 اکتبر به هدف جلوگیری از تجدید تهدید قوای حماس در شمال غزه عملیات هوایی و زمینی خود را در منطقه جبالیا آغاز کرد و سپس آن را به بیت لحیا گسترش داد. محمد باسل سخنگوی اداره دفاع مدنی غزه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که چانس نجات دادن افراد بیشتر که در حملات اسرائیل آسیب دیدند رو به کاهش است، زیرا به گفته وی حملات توپخانه اسرائیل همچنان در ساحه ادامه دارد. در این حال اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که فعالیت‌های تروریستی در منطقه بیت لحیا ادامه دارد و بر ضد تندروان چندین حمله را در ساحه انجام داده است. حکومت آلمان دیروز دوشنبه 18 ماه نوامبر گفت که 4000 تیاره بی‌سرنشین یا درون رهبری شده با هوش مصنوعی را به اوکراین ارسال می‌کند، اما از ارسال سیستم میزایل دوربرد تاورز به کیف پرهیز کرده است. پس از ایالات متحده آمریکا، آلمان دومین فراهم کننده بزرگ کمک‌های نظامی به اوکراین است. بوریس پیستوریس وزیر دفاع آلمان به خبرنگاران گفته است که درون‌هایی که به اوکراین فراهم می‌شود توسط هوش مصنوعی رهبری شده و قدرت امهای درون‌های دشمن را داراست. منابع آگاه یکشنبه 17 ماه نوامبر گفتند که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به اوکراین اجازه داده است تا با استفاده از میزایل‌های دوربرد پایگاه‌های نظامی روسیه را در داخل قلمرو آن کشور هدف قرار دهد. این منابعی که نخواستند نام‌هایشان در خبر تذکر رود گفتند که این اقدام ایالات متحده احتمالاً در پاسخ به تصمیم کوریای شمالی بوده است که هزاران نیروی خود را با کمک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعزام کرده تا بر ضد نیروهای اوکراینی بجنگند. این تصمیم که یک تغییر اساسی در پالیسی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود، در وضعیت اتخاذ شده است که بایدن در آستانه پایان دوره ریاست جمهوری خود قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تعهد کرده است که کمک‌های آمریکا را به اوکراین محدود ساخته و در زودترین فرصت ممکن جنگ را در آن کشور پایان بخشد. ساعات پس از آنکه روسیه تأسیسات تولید برق اوکراین را هدف حملات قرار داد، یک مقام ایالات متحده به خبرگزاری فرانس پرس نیز تایید کرد که بایدن به حکومت اوکراین چنین اجازه را صادر کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از دیر زمان بدین سو اصرار داشت که واشنگتن با کیف اجازه دهد تا با استفاده از سیستم میزایل تاکتیکی اردو اهداف نظامی را در داخل قلمرو روسیه آماج حملات قرار دهد. این منبع که از افشای نامش خودداری کرده است، گزارش‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست را تایید کرده است که پالیسی واشنگتن در جنگ میان روسیه و اوکراین تغییر عمده کرده است. پولند که در همسایگی اوکراین موقعیت دارد و میزبان میلیون‌ها اوکراینی است، نخستین کشور است که از این اقدام ایالات متحده استقبال کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. عده‌ای از گزینه های کابینه رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ در میان دموکرات ها و جمهوری خواهان جنجال برانگیز پنداشته می شود. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان به روز یکشنبه به منتقدان یادآور شد که مردم آمریکا با تغییر وضعیت موجود رای دادند و این کاری است که مقام‌های جدید کابینه در صورتی که تایید شوند وظیفه انجام آن را خواهند داشت. گزارش ورونیکا بلدرس اکلاسیاس را از نجیبه خلیل مشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در آخر هفته به نامزدی کابینه‌اش ادامه داد و کریس رایت حامی صنعت نفت و گاز را به عنوان وزیر انرژی نامزد کرد. ترامپ وفاداران سیاسی را برای پست‌های کلیدی کابینه در اولویت قرار داده است. به طور مثال یکی از گزینه‌ها مات گیتس نماینده سابق جمهوری خواه کانگریس به عنوان وزیر عدلیه است. قبل از استعفای گیتس در هفته گذشته کمیته اخلاق مجلس نمایندگان در حال بررسی این بود که آیا وی درگیر سوی رفتار جنسی و مصرف مواد مخدر غیرقانونی بوده است یا خیر. گیتس این اتهامات را رد می کند. آدم شف نماینده دموکرات ها به شبکه CNN گفت که گیتس شایستگی نقش پیشنهادی را ندارد.
آیا ما واقعا یک وزیر عدلیه خواهیم داشت که ادعاهای قاچاق جنسی کودکان، استفاده احتمالی غیر قانونی از مواد مخدر و ممانعت از تحقیقات علیه او موجود است، کسی که تجربه خدمت در وزارت عدلیه را ندارد؟
سناتور جمهوری خواه مارک وین مولین معتقد است که سنا باید به نتایج تحقیقات دسترسی داشته باشد، اما به شبکه NBC گفت که گیتس سزاوار شانس منصفانه برای تایید نقش است. مولین گفت
من شک ندارم که رئیس جمهور ترامپ معتقد است که مت گیتس فرد مناسب است برای انجام کار درست و با گیتس مثل هر نامزد دیگر رفتار خواهد شد.
در عین حال حکیم جفریز رهبر اقلیت مجلس نمایندگان به شبکه NBC گفت
آیا این بهترین چیزی است که امریکا در چنین شرایطی که با این همه آزمون‌ها روبرو هستیم ارائه می‌دهد؟ البته که نه.
از جانب دیگر مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان میگوید
هر رئیس جمهور حق دارد افراد را در کابینه خود نامزد کند و افراد را معرفی کند که فکر می کند دستور کار او را انجام می دهند. افرادی که در این فهرست هستند این کار را انجام خواهند داد.
انتظار می رود که اکثر کسانی که از طرف ترامپ انتخاب شده اند تایید سریع مجلس سنا را کسب کنند. ترامپ همچنان از رهبران جمهوری خواه سنا خواسته است که به او اجازه دهند که در زمانی که سنا در تعطیل است به مقرری ها ادامه دهد که در آن صورت نیازمندی به جلسات استماعی را از بین می برد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با گفته کارمندان صحی در غزه در حملات روز دوشنبه اسرائیل بر این باریکه حدود 18 فلسطینی در یک خیمه بیجا شدگان کشته شدند. این در حالی است که نماینده ایالات متحده قرار است برای مذاکرات آتش بس و بیروت سفر کند. از سوی دیگر مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا باید اسرائیل را به خاطر جنگ غزه تحت فشار قرار دهد و پاپ فرانسیس خواهان انجام تحقیقات در مورد حملات اسرائیل بر غزه شده است تا مشخص شود که آیا این حملات قتل عام پنداشته می شود یا خیر. برگردان گزارش رویترز در این مورد را از جیلا نوری می شنوید.
مقامات صحی غزه گفتند که در حملات اسرائیل 4 نفر به شمول 2 کودک در یک خیمه در منطقه ساحلی المواسی که باعث زون بشری تعیین شده است کشته شدند. 2 نفر در پناهگاه های موقتی در شهر جنوبی رفح و 1 نفر در حمله درون کشته شده است. در بیت الحیا در شمال غزه کارمندان صحی میگویند که در حمله اسرائیل به یک خانه 2 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. روز یک شنبه کارمندان صحی و باشندگان منطقه گفتند 10 نفر در حملات هوایی اسرائیل بر یک تعمیر رهایشی چندین منزله کشته یا زخمی شدند.
بدون هشدار قبلی اردوی شهید اسرائیل بر مردم ملکی که در خانه هایشان خواب بودند حمله کرد. حمله دقیق ساعت 8:07 صورت گرفت. تمام تعمیر فرو نریخت اما خانه ما هدف قرار گرفت. پدرم را که بین 40 تا 50 متر دورتر از خانه ما پرتاب شده بود پیدا کردم. مادرم به یک جاده دیگر پرتاب شده و خواهرانم روی سرک اینجا و آنجا افتیده بودند. خداوند همراهشان باشد.
در حمله دیگر هوایی اسرائیل بر یک خانه در شهر غزه 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. اواخر روز دوشنبه در حملات اسرائیلی بر کمپ نصیرات در مرکز باریکه غزه 4 نفر کشته شدند. یک مقام آمریکایی که از تماس‌ها برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله نظارت می‌کند، قرار است روز سه‌شنبه به بیروت برسد. بیروت انتظار می‌رود تا به پیشنهاد آتش بس ایالات متحده پاسخ دهد. از سوی دیگر روز دوشنبه جوزف بورل در صحبت با خبرنگاران گفت او به اعضای این اتحادیه پیشنهاد خواهد کرد که به خاطر حملات اسرائیل در غزه در مذاکره سیاسی با اسرائیل وقفه ایجاد نمایند.
افراد تلاش زیاده کردند تا جنگ در غزه متوقف شود اما این کار تا کنون نشده است و من امید ندارم که این کار شود. به همین خاطر ما باید بر حکومت اسرائیل فشار وارد کنیم و همینطور به حماس فشار آورده شود.
از سوی هم پاپ فرانسیس در کتاب خاطرات خود که قرار در ماه جنوری سال آینده نشر شود خواهان انجام تحقیقات در غزه شده است تا مشخص گردد که حملات اسرائیل باعث کشتار جمعی شده است یا خیر. این اولین بار است که پاپ فرانسیس به طور علنی خواهان تحقیقات در مورد اتهامات کشتار جمعی در نتیجه حملات اسرائیل به باریکه غزه شده است.
پاپ فرانسیس در مورد جوامع صحبت می کند که دروازه‌های خود را برای مهاجران و کسانی که از قلمروهای خود به خاطر جنگ‌ها متواری شدند باز کردند. در این چارچوبات پاپ فرانسیس از جامعه بین‌المللی خواسته است تا در غزه تحقیقات را انجام دهد و از نظر کارشناسان رسانه مزله کشتار جمعی را بیابند، با آنکه از نظر تکنیکی باید برخی مسائل بررسی و تایید شود.
عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه با صدراعظم قطر در قصر شاهی اردن ملاقات نمود و در مورد جنگ و تاثیرات آن بر منطقه صحبت کرد. به اساس اعلامیه دفتر شاهی، آرامش عمیق در منطقه فقط با توقف عملات اسرائیل بر غزه و لبنان برقرار خواهد شد. پادشاه اردن روی نیاز به رسانیدن کمک‌های بشری به باریکه غزه تاکید نمود. صدراعظم قطر در ملاقات جداگانه با وزیر خارجه اردن نیز دیدار نمود. در همین حال یک منبع دیپلماتیک ترکیه گزارش های انتقال دفتر سیاسی حماس از قطر به ترکیه را رد کرد و اضافه نمود که شماری از اعضای گروه حماس در برخی اوقات از ترکیه بازدید نمودند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در سخنرانی خود در مؤسسه خدمات خارجی گفت رقابت جیوپولیتیکی برای شکل دادن به عصر جدید در روابط بین المللی در جریان است. در این حال مشکلات دیرینه، درگیری ها، تروریسم، بی‌ثباتی سیاسی باقی می ماند. ما این را در سراسر جهان از شرق میانه تا سودان و مینزویلا میبینیم. وی گفت اکنون برای پرداختن به این آزمون ها از موضع قدرت سرمایه گذاری های تاریخی در اینجا در داخل در رقابت پذیری خود انجام دادیم و تلاش کردیم دوباره مشارکت کنیم، جوانسازی کنیم و اتحادهای من و مشارکت های خود در سرتاسر جهان را دوباره تصور کنیم. وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا، دفتر امنیت سایبری و سیاست دیجیتال و دفتر فرستاده خاص برای تکنولوژی های حیاتی و نوظهور را تأسیس کرد. آقای بلینکن گفت ما استعدادهای باور نکردنی در این زمینه ها وارد کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایالات متحده امریکا و شرکای ما برتری جمعی ما را در تکنولوژی هایی که آینده ما را شکل می دهند حفظ می کنند. وی افزود در سراسر دیپلماسی خود ما پیشروی در نرم ها و استاندارد ها، ترویج آزادی دیجیتال، محافظت از حساس ترین تکنولوژی خود، انعطاف پذیرتر کردن زنجیره های تأمین حیاتی را در اولویت قرار داده ایم. در پی شیوع کووید 19 وزارت خارجه همچنین یک دفتر امنیت صحت جهانی و دیپلماسی را برای تقویت سیستم های صحی، مبارزه با امراض کشنده و جلوگیری از همگیری های آینده ایجاد کرد. وزارت امور خارجه بر بهبود امور مالی توسعه، تقویت زنجیره تأمین، ارتقای دفتر هماهنگی تحریم ها و ایجاد یک هماهنگ کننده برای مبارزه با فساد جهانی از جمله طرح‌های دیگر تمرکز کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که دستور کار نوسازی وزارت خارجه را به نهاد مؤثرتر تبدیل کرده است. وی گفت ما بهتر می توانیم شراکت های خود را تقویت کنیم، با رقبای استراتژیک رقابت کنیم و برای مردم خود در یک لحظه مشکل قابل توجه ارائه دهیم. وی گفت در سراسر دیپلماسی خود ما پیشروی در نرم ها و استاندارد ها، ترویج آزادی دیجیتال، محافظت از حساس ترین تکنولوژی خود، انعطاف پذیر کردن زنجیره های تأمین حیاتی را در اولویت قرار داده ایم. وی گفت همچنین یک دفتر امنیت جهانی و سیاسی را برای تقویت سیستم های صحی، مبارزه با امراض کشنده و جلوگیری از همگیری های آینده ایجاد کرد. وزارت امور خارجه بر بهبود امور مالی توسعه، تقویت زنجیره تأمین، ارتقای دفتر هماهنگی تحریم ها و ایجاد یک هماهنگ کننده برای مبارزه با فساد جهانی از جمله طرح‌های دیگر تمرکز کرده است. آقای بلینکن گفت دستور کار نوسازی وزارت خارجه را به نهاد مؤثری تبدیل کرده است. وی افزود ما بهتر می توانیم شراکت های خود را تقویت کنیم، با رقبای استراتژیک رقابت کنیم و برای مردم خود در یک لحظه مشکل قابل توجه ارائه دهیم. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفت این امر به ایالات متحده و متحدان در مورد چین امکان دستیابی به سطحی از همگرایی استراتژیک را داده است که تا چند سال پیش غیر قابل تصور بود. وزارت خارجه با اصلاح مؤسسات مالی بین المللی و ایجاد سیاست های وامدهی جدید فرصت ها را برای کشورها برای دسترسی به منابع مالی توسعه گسترش داده است. دیپلمات های امریکایی قوانین و نرم های تکنولوژیکی نوظهور مانند هوش مصنوعی را شکل می دهند و در این حال دسترسی دیجیتال را بر جزایر اقیانوس آرام، افریقا، امریکای جنوبی و فراتر از آن گسترش می دهند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و دفتر سرمفتش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه گفته که سازمان ملل متحد بودجه لازم را برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان دریافت نکرده است. سیگار گفته است سازمان ملل متحد برای سال 2024 از جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار برای رسیدگی به 23 میلیون نفر که متکی به کمک های بشر دوستانه در افغانستان هستند درخواست کرده بود، اما این سازمان تا ماه اکتبر امسال فقط اندک بیشتر از 23% این بودجه را دریافت کرده است. با این حال تحلیلگران اقتصادی افغانستان با انتقاد از عدم شفافیت کمک ها می گویند 80% کمک ها به نیازمندان نمی رسد. در این مورد من فوزیه احسان مصاحبه داشتم با هادی فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی که با سخنان آقای فرهنگ در مورد کمک ها به مردم افغانستان آغاز می شود.
موضوع اساسی است که تمام گفته های زیاد درست است. از یک نگاه او این نگاه درست است که مشکلات عظیمی که در کشور ایجاد شده، مسئله بیکاری، مسئله بی‌اشتغالی، مسئله امو تنگ شدن تنگنای اقتصادی واقعا گپی هست که نمیشه که پور ما این کار کنیم و تمام مردم افغانستان مسئله را درک میکنند. و این مسئله که جامعه جهانی، جمع سیگار، جمع یوسایدی، کمک های ایالات متحده آمریکا و اروپا و تمام کشورهای دنیا کمک های را برای افغانستان در طول سالهای متمادی کردن و مردم افغانستان از این کمک هاشان قدردان هستن و مالیات دهندگانشان زحمت میکشن، مالیات خود برای مردم میفرستن، این بسیار یک کار انسانی ارزشمند و یک کار است که نمیشه به هیچی را ما سپاسگزاری کنیم که واقعا ارزشمند است. ما مردم افغانستان را میدن و تشکر قدردانی همیشه میکنن. اما این کمک ها متاسفانه 80% 70% در جیب این جوی خارجی میره، در جیب او مؤسسات که توزیع کننده کمک هاست بر ازوا میره. سالهای سالها این مؤسسات بعضی کمک ها اما فایده ها یا سودهای بسیار گزافی بردن و میبرن.
پیامد کاهش کمک ها در آستانه زمستان چه فکر میکنین برای نیازمندان و همچنان برای حکومت طالبان چه میتونه باشه؟
والا یک چیز براتون ما صحبت بکنم، ما صحبت های مقامات ارشد وزرای امارات اسلامی یا طالبان را که مشنویم، واقعا ما هم خسته شده از این کمک هایی را که این میگن که توزیع میکنیم، کمک میکنیم، باز میگن 23 میلیون گشنه. یه با هم همخوانی ندارد. تو که مثال سال پیش 27 میلیارد کمک کردی، هیچ تو 23 میلیون دوباره گوش نشد. به او خاطر این کمک ها بسیار زیاد 80% زیاد جیب این مردم معاشات و محصاب میره. باید یک فکر اساسی هم وزارت کار امور اجتماعی افغانستان یک برنامه درست نداره که باید داشته باشه، یک برنامه را تعریف بکنه از کسایی که واقعا نیازمند است، مستحق است و را به سازمان های بین المللی در لیست بده. و از این طرف تفتیش کنترلی افغانستان باید کنترل بکنه، سازمان ملل و نهادهای بین المللی باید ببینه. و یکی دیگه مردم افغانستان میدیا و رسانه ها مثل رسانه وزین شما باید انعکاس بدن. یا در طول سالان متمادی ما ندیدیم که میلیارد کمک شد که چقدر از این کمک ها بازخوانیش برای مردم بگن در این جا، در این روستا اینقدر زندگی مردم تغییر پیدا کرد، اینقدر تحول آمد، اینقدر جامعه عوض شد، اینقدر سرکا درست شد، اینقدر مردم در کار آمد، اینقدر مردم بیچاره و گشنه و زیر فقر که بود آمد بالای فقر، زندگی برای خود پیدا کرد. یک موثریتی نداشته این کمک ها.
اگر کمک های لازم به وقت نرسه، به نظرتان برای رسیدگی به مشکل فقر و گرسنگی در افغانستان چی باید شود؟ راه حل به نظرتان چیست؟
رای حل ایست که این کسایی که پول میته و کمک میته باید به امو وزارت اقتصاد افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، رسالت تفتیش کنترل افغانستان و وزارت تجارت فعلی افغانستان با یا یک مکانیزم از یان بخواه، یک برنامه از یان بخواه و یا نده کمک به این جوا که شما مثال تقیم تعامل سنتی توزیع نکنند. بانکای خصوصی، بانکای دولتی میشه که همون کسایی که نیازمند است برن اونجا مراجعه کنند برای ازا حساب بانکی بدن، از طریق کارت بانک ها برای ازو مثال پیسه توزیع شوه برشان، ما در ما یک معاش تعیین شوه یا مثال کار در مقابل معاش برشان سیستم ایجاد شوه یا کارگاه های کاری در از زعفران، از کشت زعفران، از صنایع دستی، از قالین، از زمینه های مختلف ما داریم، زراعت از کشاورزی است، یا برای ازو مردم ایجاد شوه کار بکنن و امز در زیر دوباره مثال برای ازو ما در ما معاش بده و او طرف هم در آبادانی، در شکوفایی و در ترقی و تعالی افغانستان تغییراتی به خصوصی نه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک هنرمند محلی افغانستان که استاد رشته موسیقی در دپارتمنت موسیقی دانشگاه کابل نیز بود و به تازگی به یکی از ایالت‌های آمریکا مهاجرت کرده است، از 3 سال سکوت و سرکوب می‌گوید که در زیر حاکمیت طالبان تجربه کرده است. ظفر بامیانی در این باره گزارشی تهیه کرده است که با هم شنویم.
نوای دلنشین دنبوره و صدای قلبی که هزاران کیلومتر دور از افغانستان برای آن می تپد. ای وطن، ای وطن، گلشن زیبای من. ای وطن، ای وطن، گلشن زیبای من. عبدالوهاب ناصری استاد ناماشنای دنبوره و موسیقی محلی افغانستان که سالها در دانشگاه کابل این هنر را به نسل جوان آموزش می داد، اکنون دور از وطن اما همچنان وفادار به کشورش و این آله موسیقی است.
من سال 2014 در پانتون کابل پیش استاد در دپارتمان موسیقی پانتون کابل بودیم، در بخش موسیقی اصیل افغانستان دنبوره میگن. من دنبوره را به شکل علمی اکادمیک درس میدادم، اولین کسی بودیم که من دنبوره را به شکل اکادمیک داخل نوتیشن شرقی کردیم.
ناصری که به تازگی در یکی از ایالت‌های آمریکا مهاجرت کرده است میگوید 3 سال زندگی زیر سایه طالبان برای او و بسیاری دیگر به معنای خاموشی اجباری و دوری از هنر بود، هنری که در گوشه گوشه افغانستان در 20 سال جمهوریت رونق بی پیشینه گرفته بود.
در افغانستان دیگه در شرایط طالبان بسیار مشقت بود، بسیار سخت بود، هیچ کس نمیتونست که موسیقی خود خوب انجام بتوان کمی هنرمندا در شرایط اخفا و در تقریبا در ترس و وحشت در پنهانی زندگی میکردن، اکثرشان جای خود تغییر تبدیل میدادن، میرفتن در یک جای دیگه برای تغییر قیافه برای خود ریش مانده بودن، بسیار زیاد دستور میبستن که در بین مردم شناخته نشه توسط مردم. اونا کتی شمکار بودن برای از اعلان نمیکردن، منتها پور زندگی میکردن دیگه. یگان برنامه های جزئی یکان مافلای شخصی چی که هنرمندا کردن برنامه انجام میدن، طالبا اونا رو که پیدا میکردن سه باز در صحنه می آوردن، همون وسایل موسیقیشه با دستش خودش میدادن، بسیار لدکو و میکردن با سر خودش اعتراف میکردن، یک تحقیر بسیار خشین سرش اعتراف میدن که این موسیقی بسیار کار بدعت است و این خلاف اسلام است و چطور است، یعنی ما این کار کردیم باید صدای خود ببینیم.
این هنرمند محلی افغانستان میگوید که بیش از 21,000 ساز و آله موسیقی در ولایات مختلف در آتش طالبان سوخت و با هر سازی که خاکستر شد بخشی از فرهنگ و هویت افغانستان نیز از دست رفت.
از طریق طالبا دستور آمد، پیتا آمد که دیگه بخش موسیقی، بخش تئاتر، بخش سینماگرا که است، بخش چی میگه عکاسی، اینا از قانونی امارات اسلامی است که حق نداره که هیچ درس بدهی، خلاص اینا رو بخیز از ساعت 15 را لغو کردن.
طالبان گفتند که موسیقی در اسلام حرام است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان حتی از مردم خواسته است که در محافل عروسی از بخش موسیقی جلوگیری کنند. اما این هنرمند افغان اینجا در غربت همچنان می نوازد تا صدای خاموش شده ای موسیقی افغانستان را دوباره به گوش جهانیان برساند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای